اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده است که با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت گفتگوها را آغاز کرده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، دیروز جمعه در گفتگوی با رسانه‌های اسلام آباد بدون ارائه جزئیات گفت که این صحبت‌ها از سوی استخبارات آنها با پیش می‌رود و فعلا نمی‌خواهد جزئیات بیشتر در این باره ارائه کند. اما وی افزود که پاکستان از حضور و فعالیت گروه های تروریستی که به گفته او در افغانستان مخفیگاه دارند نگران است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین افزود که نتایج اقدامات حکومت طالبان علیه این گروه ها منتظرند، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. استر محکمه خیبر پختونخوا تصمیم گرفته که با آن افغانان اسناد اقامه بدهد که با خانمهای پاکستانی ازدواج کردند. محکمه در پشاور روز گذشته اعلام کرد که با 109 مرد افغان که با زنان پاکستانی ازدواج کردند کارهای اقامت دائمی میکند. کارت های اقامه دائمی می دهد. زنان افغان که با مردان پاکستانی ازدواج کردند در گذشته نیز مشکل نداشتند و می توانستند سند اقامه را به دست بیاورند. شهید محمد عبدالی، سفیر حکومت مخلوع افغانستان در ژاپن، می گوید که در دیدار با ناگاهوکا، وزیر خارجه این کشور، در مورد ادامه تعامل ژاپن با افغانستان گفتگو کرده است. آقای عبدالی صبح امروز در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که در مورد آخرین ارزیابی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز ابراز نظر کرده است. بمباردمان شدید غزه توسط اسرائیل امروز هم جریان دارد، بعد از اینکه با وجود تلاش‌های جهانی برای آتش بس پس از یک هفته‌ای میان اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی قلمداد شده در هم شکسته، اسرائیل حمله به غزه را آغاز کرده است. دود و غبار با آسمان غزه بلند شده. وزارت صحت حماس در غزه گفته که از دیروز به این سو در نتیجه این حملات بیشتر از 200 تن کشته شدند. اسرائیل و حماس یکدیگر را به شکستن آتش بس متهم می کنند. و کمیسیون اروپا روز جمعه با کمک حدود 143 میلیون یورو به افغانان موافقه کرده است. کمیشنر مشارکت بین المللی این کمیسیون گفته است که اتحادیه اروپا در کنار افغانان است و این تعهدش پا بر جا خواهد ماند. این کمک اتحادیه اروپا بخشی از امداد 1.2 میلیارد یورو وعده داده شده که این اتحادیه آن را در آگوست سال 2021 به افغانان وعده داده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گفتگوی تازه استخبارات پاکستان با طالبان درباره مبارزه با تروریسم. چرا طالبان نمیتوانند که بر ضد گروه تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان عمل کند؟
حالا برنامه انکشاف امارت است. برنامه انکشاف امارت، اما مسایدترین بستر فعلا پاکستان است.
اعتراض های ائتلاف مستقل، جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اسلام آباد.
فعلا
در حملات بین المللی در گزارش می گوید که آتش بس در غزه پایان یافته، درگیری ها اثر گرفته شده و این جنگ اکنون دارد که به سوی لبنان گسترش می یابد. افزایش خشونت علیه زنان و شکایت از عدم تأمین عدالت در حکومت طالبان. یکی از آن زنان میگوید
فعلا خشونت ها بیش از اندازه بیشتر شده، ازدواج های اجباری صورت میگیره، ملت کوب صورت میگیره، چون نهاد نیست که در قسمت زنان دادخواهی بکنه.
و در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زر را خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر تا 6 شام ادامه دارد. پیش از 6 شام نشرات رادیو آزادی را روی پس از 6 شام نشرات رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 خواهید شنید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. پاکستان میگوید که اسلام آباد در قسمت مبارزه با اقدامات در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP از کابل ناامید شده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در نشست خبری افتوار خود گفته که با وجود خواست مکرر اسلام آباد برای اقدامات تاثیرگذار در برابر گروه‌های راسفکن در افغانستان، اما باز هم هیچ نتیجه مثبت دیده نمی‌شود. اما او گفت که در این بخش هنوز هم گفتگو با مقامات طالبان ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که ظاهراً روابط میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان تیره به نظر می رسد، پاکستان می گوید که از حکومت طالبان در بخش اقدامات در برابر اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP ناامید شده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در نشست خبری هفتوار خود گفت با وجود خواست مکرر اسلام آباد برای اقدامات تاثیرگذار در برابر گروه های هراس افغان در افغانستان، اما باز هم هیچ نتیجه مثبت دیده نمی شود. او تاکید کرد که با این وجود گفتگوها در این بخش هنوز هم با مقامهای حکومت طالبان ادامه دارد و آنها امیدوارند که طالبان افغان در برابر تحریک طالبان پاکستان یا TTP که پناهگاه‌های امن در افغانستان دارند اقدامات جدی انجام دهند. خانم بلوچ گفت آنها اسناد و خواستهایشان را در پیوند به اعضای TTP در افغانستان به حکومت طالبان ارائه کردند و امیدوارند که طالبان در این مورد رسیدگی کنند. او در پاسخ به یک پرسش که آیا پاکستان در کنار تحویل دهی حافظ بهادرگل خواستار تحویل دهی دیگر اعضای TTP نیز شدند یا نه، گفت که در این بخش مسئولان استخباراتی کار میکنند و او نمیتواند درباره آن معلومات بدهد. پس از حمله انتحاری در بنوی خیبر پشتونخوا بر نیروهای پاکستانی به تاریخ 26 ماه نوامبر گذشته، پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواست که حافظ گل بهادر رهبر TTP را بازداشت و به آنها تحویل دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما در مورد اظهارات تازه سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این مشکلات امنیتی در پاکستان و مسئله طالبان پاکستانی را مشکلات داخلی این کشور خوانده و گفته بود که پاکستان ریشه مشکلاتش را در کشور خودش جستجو کند. این در حال است که روز جمعه برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت موقت پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده است که در آینده در برابر هر حمله‌ای که مرتبط با کشور همسایه یعنی افغانستان باشد پاسخ قاطع خواهد داد. اما نه هم حکومت موقت پاکستان و نه هم حکومت طالبان در این مورد تاکنون اظهار نظر رسمی نکردند. برخی از آگاهان امور امنیتی نیز به این باورند که پاکستان همواره برف بام خود را بالای دیگران انداخته و تلاش میکند که گروه‌های هراس افغان را برای دیگران تربیت کند. اجمل عمر شینواری سخنگوی عمومی نیروهای امنیتی در نظام جمهوری پیشین و آگاه نظامی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
گروه تروریستی دل چه فعالیتی پا افغانستان کرده مراکزی؟
همه گروه های راسفگان که در حال حاضر در افغانستان فعال هستند، مراکز، اکمالات، تمویل و حتی فکر و لانایشان هنوز هم در پاکستان است. این کشور نتیجه سیاست های بد و مغرضانه خود را اکنون متحمل می شود و این برای ثابت می شود که به علت حمایت از راسفگانی اکنون خودشان متضرر می شوند.
پایلی دادی چی دوی خپلنن ورنه متضرر دی؟
احمد خان اندر یکی دیگر از آگاهان امنیتی نیز دیدگاه مشابهی دارد و میگوید پاکستان به جای وارد کردن اتهام بالای دیگران امنیت مردم خود را تامین کند.
دوی دیر توریستی دل پخپل روزلی دی زینه وسته دوی مقابل
آنها خودشان بسیاری از گروه های حراس افغانی را تربیت کردند، بکنون که برخی هایشان در مقابل خودشان موقف اختیار کردند. این موضوع داخلی آنهاست، امنیت مردم خود را تامین کند و برف بام خود را طرف ما نیندازند.
بام واوری زمون خواته نراچوی او داچه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP در داخل پاکستان افزایش یافته و پاکستان ادعا می کند که این حملات در افغانستان طرح‌ریزی می شود. حمله اخیر تحریک طالبان پاکستان بر این کشور چند روز پیش در گذرگاه بنو میرانشاه انجام شد که در نتیجه آن 16 نیروی امنیتی پاکستان زخمی شدند. در حالی که پس از این حمله انتحاری تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، اما پاکستان ادعا کرد که عامل انتحاری افغان بود، ادعایی که حکومت طالبان تاکنون در مورد آن خاموشی اختیار کرده است. گفتنی است که پاکستان بارها حکومت طالبان در افغانستان را بر داشتن روابط با طالبان پاکستانی و فراهم ساختن پناهگاه‌های امن برای آنها متهم کرده است، اما حکومت طالبان همواره این نوع ادعاها را رد کرده است. با این حال شورای امنیت ملل متحد در گزارش مدعی شد که حکومت طالبان با تحریک طالبان پاکستان و القاعده روابط نزدیک دارد.
شما شنیدید که گفتگوی تازه استخبارات پاکستان با طالبان درباره مبارزه با تروریسم آغاز شده. اسلام آباد در ارتباط به مخفیگاه‌های طالبان پاکستان در افغانستان نگران است. اما آیا طالبان افغان در برابر TTP یا گروه تحریک طالبان پاکستانی خود عمل نمی کنند و یا به خاطر خوف از آینده نگران است که در صورت سقوط جایگاهی داشته باشند؟ این سوال است که در آغاز مصاحبه با استر جنرال میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان و کارشناس امور نظامی و سیاسی افغان مطرح کردند.
طالب های افغانستان و همچنان طالب های پاکستان، اینا با هم در یک سنگر جنگ دیدن و صرف نام تفاوت داره که طالب افغانستان طالب پاکستان، اما اینا بنابرای امو پیوند ایدئولوژیک که دارن، بعد از اینکه افغانستان توسط طالب ها در طالب ها داده شد، حالا برنامه انکشاف امارت است. برنامه انکشاف امارت اما مسایه ترین بستر فعلا پاکستان است، به خاطر از اینکه در اونجا همین نظام طالب سازی که افتاد چند هزار مدرسه در اونجا هست بومی سازی شده، حالا در اونجا اینمی جاذبه پیدا کرده، همی تروریسم در خود پاکستان که این نه تنهایی که به حساب در توان طالب افغانستان هم نیست، اما طالب افغانستان هیچگاهی نمیخواهد که جلوی TTP را بگیره. اگر یکان حرکت هایی میکنه و یکان مذاکراتی میکنه و اینا را میشانه، این به خاطر از این است که تعادل مناسبات قسمه که باید با پاکستان حفظ شوه در شکل تکتیکی طوری باشه که اما شکی پاکستان قسمه نباشه که گویا در پشت سر یک قضیه به شکل علنی طالبای افغانستان داره.
یارمنس، پاکستان گفته که اگر بار دیگه در آینده همطور یک حمله که تثبیت شود که از طرف همسایه صورت گرفته، اونا حق دارن عمل کنن و امکان داره که عملیات را در برخی نقاط در افغانستان انجام بدن. این تا چی حد ممکن است به نظر شما؟
اگه عملات هم میشه صورت گرفته، مثلا در سنر عملات صورت گرفته، در خود صورت گرفته، در اکثر جاها صورت گرفته و در آینده هم شاید صورت بگیره و اعتقاد ما پاکستان فعلا در یک مشکل بسیار کلان سردوچار است، خاطر این که بستری از داخل خود پاکستان بیشتر مهیا است. مثلا جنجالایی که اینا با مردمای به حساب نوار مرزی دارن، نمونه مثلا جنبش منظور پختین است، جنبش آزاد بلوچستان است، مثلا تی تی پی هست و همچنان ده ها گروه های تروریستی دیگه ای هستن که در پاکستان اونا فعالیت میکنن. ما جلوگیری از این بر پاکستان کار دشوار است، الا اینکه روش های متناسب به سطح تعدید پیدا بکنن.
برمیگردیم به این سوال که پاکستان همیشه در مجالس و کنفرانس های مختلف از طالبای افغان و ای که به رسمیت رو بشناسن حمایت کرده که باید حکومت طالبا رو به رسمیت بشناسن و همچنان بسیار خوشبین بوده در حوال با پیروزی طالبا در افغانستان. ولی چی شد که یک بار امین نقش تبدیل شد؟ یعنی موقف دیگر پاکستان اختیار کرد، این به چی معناست؟
طالبان عناصری چشم بسته بودن که در محدوده پاکستان از زمانی که پاکستان میخواست اینا را به شکلی که لازم بود هدایت میکرد، قمانده میکرد، تا در آغاز دولت طالبان ساختن میشد، تا زمانی که رئیس آیسای در کابل نرفت در اونجا بین خود جنگ هم کردن، حکومت هم ساختن نمیتانستن. اما هر قدری که از عمر حکومت طالبان در افغانستان بگذره، هم ذهنیت عامه مردم افغانستان و هم روان بین المللی و هم استقلال را که اینا کسب کردن، خود موجودیت دفتر طالبان در قطر یک زمینه بود که باید طالب از تحت کنترل مستقیم پاکستان باید کشیده شد.
مرزا محمد یارمند کارشناس نظامی و سیاسی افغان بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در اسلام آباد روز جمعه برای رهایی زنان معترض از زندان‌های طالبان را پیمایی کردند. آنان از سازمان ملل متحد خواستند که برای آزادی این زنان از بند طالبان تلاش کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فریاد زنان افغان تا آسمان،
فریاد زنان افغان تا آسمان.
راهپیمایی اعتراضی اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای آزادی هم‌قطارانشان. این زنان برای آزادی جولیا پاریسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، مریم کریمی و پریسا آزاد صدا بلند کردند. این زنان در این راهپیمایی که به روز جمعه برگزار کردند، از سازمان ملل متحد خواستند که با آوردن فشار بر طالبان این زنان را آزاد سازد. نسرین حمیدی، یکی از برگزار کنندگان این اعتراضات بر رادیو آزادی، میگوید در حالی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد، جهان نباید صدای زنان افغانستان را نادیده بگیرد.
مطمئن هستیم که زنان افغانستان به هیچ عنوان تن به سرکوب نمیتن، خاموش نمیشن و در مقابل خشونت و زنستیزی حاکمیت طالبا قد علم میکنن و مبارزه خود ادامه میتن و در ضمن از جهان و از سازمان های حقوق بشری، از سازمان ملل متحد خواستاری هستیم که کنار زنای افغانستان باشن و حمایتشان از زنای افغانستان دریغ نکنن.
سنم کبیری، یک تن از فعالان حقوق زنان، میگوید که زنان افغان در جریان دو سال گذشته نه تنها با فرمانهای طالبان بلکه با جامعه سنتی مبارزه کردند.
معترضین به خاطر خواستن حق و حقوق خود با چالش‌ها، تهدیدهای امنیتی، زندانی و شکنجه شدند و معترضین ماها تحت تعقیب استخبارات طالبان قرار گرفتند. چون افغانستان یک جامعه سنتی است، در تاریخ افغانستان زنان به خاطر خواستن حقوق خود زندانی نشده. امروز معترضین همرزمان ما ماها در زندان طالبان قرار دارند. خانم جولیا پارسی با پسرشان، منیژه صدیقی و خانم ندا پروانی در زندان زیر شکنجه قرار دارند.
در همین حال هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، نیز ویدیوی اعتراض این زنان را در صفحه اکس منتشر کرده و نوشته است که زنان افغان هنوز هم اعتراض میکنند. هیدربار پیش از این نیز در پیوند به زنان معترض افغانستان نوشته و گفته بود که جای زنان معترض در زندانهای طالبان نیست و آنان هرچه زودتر باید آزاد شوند. در چند ماه اخیر جولیا پاریسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، مریم کریمی و پریسا آزاد در تاریخ‌های متفاوت با برخی از اعضای خانواده ایشان بازداشت شدند. هرچند تا به حال حکومت طالبان موضوع بازداشت این زنان معترض را تایید و یا رد نکرده است، اما اعضای خانواده های این زنان معترض و همکارانشان مدعی شدند که آنان از سوی افراد استخبارات حکومت طالبان بازداشت شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان در افغانستان بیش از 50 فرمان وضع محدودیت بر عمل کرد و فعالیت زنان در افغانستان صادر کردند. ممنوعیت کار در تمام اداره ها بر استثنای چند اداره محدود و ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون از موردهای این محدودیت ها اند که طالبان بر زنان وضع کردند. شمار از زنان فعال در این مدت به گونه های مختلف در برابر فرمان های طالبان اعتراض کردند که در بیشتر موارد اعتراض هایشان از سوی افراد طالبان سرکوب شده است. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما ظاهرا این ادعای طالبان مورد تایید زنان، جامعه جهانی و پیش از سازمان های حقوق بشری نیست.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در آل گزارشی از تحولات بین‌المللی. پس از آتش‌بس در غزه، حملات قوای نظامی اسرائیل شدت گرفته است. اما امروز این جنگ به سوی لبنان گسترش یافته است. امید مرزبان همکارم در استدیوست با جزئیات بیشتر در این مورد. امید جان.
تشکر نایب صاحب. همطور که شما گفتین، پس از آتش بس یک هفته‌ای غزه برای دومین روز هدف حملات سنگین اردوی اسرائیل قرار گرفت. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته میشه، اسرائیل را به عدم تمدید آتش بس متهم کرده. اما اسرائیل میگه که حماس مانع تمدید آتش بس شد. حملات امروز بیشتر به منطقه خان یونس در جنوب غزه متمرکز است. اسرائیل میگه که در این حملات 50 جنگجوی گروه حماس هدف گرفته شدند. نظامیان اسرائیلی یک روز پیش در این منطقه آگهی نامه های را پخش کرد و از مردم خواستند که تا آخر روز جمعه منطقه را ترک کنند. اما ملل متحد گزارش داده است که به نظر نمی رسد تعداد زیاد مردم منطقه خان یونس را ترک کرده باشند. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است میگه که از دیروز تا به حال بیش از 200 تن در حملات اسرائیلی کشته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که امروز میان نظامیان اسرائیلی و گروه حزب الله در مرز بین اسرائیل و لبنان تبادل آتش صورت گرفته. حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، در بیانیه گفته که یک عضو آن کشته شده، اما نگفته که در کجا و چه وقت. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش می‌دهد که روز جمعه در جنوب این کشور 3 تن در نتیجه آتشباری نیروهای اسرائیلی کشته شدند. حزب الله نیز تایید کرده که 2 تن از کشته شده‌ها اعضای این گروه هستند. در همین حال حزب الله ادعا کرده که نیروهایش بر مراکز نظامی اسرائیل حملات راکتی را انجام دادند. اسرائیل اما میگه که 2 هاون نیروهای حزب الله در یک دشت در منطقه شومیرا اصابت کرده و در پاسخ نیروهای اسرائیلی بر جنوب لبنان حمله کردند. اسرائیل پس از آن حملات بر غزه را آغاز کرد که در هفتم ماه اکتبر گروه حماس در حمله در خاک اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در جریان آتش بس یک هفته‌ای شماره از این گروگانان در بدل رهایی تعدادی از فلسطینی‌هایی که در قید اسرائیل بودند رها شدند، اما اسرائیل میگه هنوز شماره دیگر از گروگانان در قید گروه حماس هستند.
تشکر از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که شما را تا این دم با خود داریم. بازار لیلامی در شهر بامیان نسبت به گذشته گرمتر شده است. فروشندگان خوشحالند، اما مردم میگویند که امسال به دلیل افزایش فقر و بیکاری توانایی خریداری لباس های نو را ندارند و مجبور هستند لباس دست دوم خریداری کنند. این گزارش با صدای یک باشنده شهر بامیان آغاز می شود.
پس سرما رسته دیگه، ما باید لباس های زمستانی برای خود ما بگیریم.
الیاس نوروزی برای خرید لباس گرم به بازار لیلامی در شهر بامیان در مرکز افغانستان آمده است. او تا 2 سال پیش کارمند یکی از اداره‌های دولتی در بامیان بود، اما با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 هجری خورشیدی بیکار شد. نوروزی میگوید که همساله لباس‌هایش را در فصل سرما از مارکت‌های شهر بامیان تهیه می‌کرد، اما امسال به دلیل بیکاری و فقر مجبور به خرید از بازار لیلامی شده است.
بیایم اینجا لیلامی ها رو ببینیم، چون به مغازه ما رفتن نمیتونیم، دکان های دیگه در جاده که هستن اونا چیزاشون قیمتی هستن، به خاطر ما اومدیم گفتیم ببینیم از لیلامی اگر چیزی برای ما پیدا کنیم برای پشت چیز بسازیم.
در این بازار لیلامی بامیان گروه هایی از مردان و زنان دیده میشوند که لباس های دست دورا خریداری میکنند. تقریبا همه از فقر و بیکاری میگویند. مانند عالیه که مادر سه فرزند است، او به رادیو آزادی میگوید که برای تهیه لباسی گرم به خودش و فرزندانش به بازار لیلامی آمده است.
به خاطر لیلامی فعلاً که هست نرخش یکم مناسب تر است. اوضاع افغانستان قدر کاروبار و چین درآمد خوب نداریم، اقتصاد خراب است، ما بیشتر از لیلامی میگیره، چون لیلامی نرخ خوب داره. به خاطر مال لیلامی که هست راستش به خاطر که کم که مال داشتیم هستن گرم است، دیگه مالی است که دوامدار است برای ما، یعنی درآمد بیشتر نداریم، میتونیم که از لیلامی استفاده کنیم به خاطر که دوامدار است، جنس گرم خوب است، به خاطر استفاده میکنیم.
لیلامی فروشان در قرفه های تنگ و تاریک در کوچه شفخانه مرکزی و در 1 کیلومتری بودای بامیان کار میکنند. در این بازار لباس ها و کفش های مختلف با رنگ ها و اندازه های متفاوت برای کودکان، زنان و مردان وجود دارد. فروشندگان لیلامی در بامیان میگویند که این لباس ها را اغلب از پاکستان از طریق مرز چمن اسپین بولدک وارد افغانستان و سپس به بامیان منتقل میکنند. حاجی اکبر چندین سال میشود در بامیان لیلامی میکند. او نیز میگوید که امسال مردم به دلیل فقر بیشتر لباس های لیلامی را خریداری میکنند.
چیز ارزان است، مردم زیاد میخرند، مردم بامیان کم اقتصاد است، ضعیفه، برای فعلا زیافتر لیلامی میخره، کس مغازه‌ای را خریده نمیتونه دیگه.
به اساس گزارش ها توان خریداری مردم در افغانستان به دلیل افزایش بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی کاهش یافته است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا در افغانستان روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که تنها چند هفته تا فرا رسیدن فصل زمستان و سرمای شدید افغانستان باقی مانده و ریزش برف سنگین، تمام راه‌های مناطق کوهستانی به روی مردم بسته خواهد شد.
بسیاری از زنان در ولایت‌های نیمروز و فرام می‌گویند که به دلیل نبود نهادهای متخصص رسیدگی به قضایای زنان، آنها نمی‌توانند که از شوهرانشان نسبت به خشونت‌ها طلاق بگیرند. برخی از زنان میگویند که آنان میخواهند که به علت خشونت‌های خانوادگی پیوند جدایی زن و مرد و شوهرشان را قانونی تعقیب کنند و به دست بیاورند، اما طالبان با طرفداری از مردان به آنان اجازه چنین کار یا طلاق را نمیدهند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک زن آغاز میشود.
این 2 سال است که تمام روز جنگ و جدال است و لت و کوب است.
سیمای 32 سال باشنده ولسوالی دلارام ولایت نیمروز است. او میگوید نزدیک به 2 سال است که میخواهد به دلیل خشونت‌های خانوادگی از طریق نهادهای عدلی و قضایی از شوهرش طلاق میگیرد، اما تا حال موفق به این کار نشده است.
این 2 سال است که شوهرم معتاد است. من میخواهم از شوهرم جدا شوم و طلاقم را بگیرم، چون تمام روز مرا لت و کوب میکند. هرچه نزد طالبان مراجعه کردم، طالبان به گپ من گوش نکرد و همراه من همکاری نمیکند و طلاقم را از شوهرم نمیگیرد. نمیدانم که چه کنم، چون دیگر نمیتوانم که همراهش زندگی کنم.
سیما مادر یک پسر و یک دختر است. یک کارمند سابق اداره امور زنان نیمروز در جمهوری مخلوی افغانستان که نخواست به دلیل تهدیدات احتمالی امنیتی نام و صدایش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که در محکمه نیمروز به پرونده های خشونت علیه زنان و موضوع طلاق رسیدگی نمی شود و تا زنان را قاضی از اتاق بیرون کرده و ناسزا گفتند. برخی از زنان در ولایت فرا در همسایگی نیمروز نیز از مشکل مشابه شکایت دارند. بیبی گل باشنده ولسوالی لاش و جوین فرا میگوید خواستیم در این مورد نظر مقامات محلی طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان در نهادهای عدلی و قضایی به ویژه در ادارات محاکم تا تایی این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما سال گذشته مفتی حبیب‌الله الهام رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در نیمروز به رادیو آزادی گفته بود که نهادهای عدلی و قضایی آنان به خصوص محاکم برای حل مشکلات مردان و همزنان فعالیت دارند و هر کس می‌تواند که مراجعه کند. فعالان حقوق زن در حوزه جنوب غرب افغانستان حکومت سرپرست طالبان و نهادهای عدلی و قضایی آنان را به زن ستیزی و مرد سالاری متهم می کنند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه یه برنامه مبارزه با مواد مخدر را خواهید شنید، کاروان زهر. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت گفتگو را آغاز کرده است. سخنگوی این وزارت دیروز جمعه در گفتگوی با رسانه‌های اسلام آباد بدون ارائه جزئیات گفت که این صحبت‌ها از سوی استخبارات آنها به پیش می‌رود و فعلا نمی‌خواهد جزئیات بیشتر در این باره ارائه کند. اما وی افزود که پاکستان از حضور و فعالیت گروهی تروریستی که به گفته او در افغانستان مخفیگاه دارد نگران است. استر محکمه خیبر پختونخوا تصمیم گرفته که به آن افغانان اسناد اقامت بدهد که با خانم‌های پاکستانی ازدواج کردند. محکمه در پشاور روز گذشته اعلام کرد که به 109 مرد افغان که با زنان پاکستانی ازدواج کردند کارت‌های اقامه دائمی می‌دهد. زنان افغان که با مردان پاکستانی ازدواج کردند در گذشته نیز مشکل نداشتند و می‌توانستند سند اقامه پاکستان را به دست بیاورن. شهید محمد عبدالی سفیر حکومت مخلوی افغانستان در ژاپن میگوید که در دیدار با ناگاهوکا وزیر خارجه این کشور در مورد ادامه تعامل ژاپن با افغانستان گفتگو کرده است. آقای عبدالی صبح امروز در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که در مورد آخرین ارزیابی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز ابراز نظر کرده است. بمباردمان شدید غزه توسط اسرائیل امروز هم جریان دارد، بعد از اینکه با وجود تلاش‌های جهانی برای آتش بس پس از یک هفته‌ای میان اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی قلمداد شده در هم شکسته، اسرائیل حمله به غزه را آغاز کرده است. دود و غبار به آسمان غزه بلند شده. وزارت صحت حماس در غزه گفته که از دیروز به این سو در نتیجه این حملات بیشتر از 200 تن کشته شدند. اسرائیل و حماس یکی دیگر را به شکستن آتش بس متهم کرده است. و خبر آخری که کمیسیون اروپایی روز جمعه با کمک حدود 142 میلیون یورو به افغانان موافقت کرده است. کمیشنر مشارکت بین المللی این کمیسیون گفته است که ایتالیه اروپا در کنار افغانان است و این تعهدش پا بر جا خواهد بود. او افزوده که ایتالیه اروپا کمک 102.8 میلیون یورو را در بخش های صحت، پیشگیری از سوی تغذیه کودکان، آموزش و تهیه آب پاک اختصاص می دهد. این کمک ایتالیه اروپا بخشی از امداد 1 میلیارد و 200 میلیون یورو وعده داده شده اتحادیه اروپا است که در ماه آگوست سال 2021 به افغانان وعده داده است.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. می‌شنوید که سازمان ملل متحد از افزایش بی‌پیشینه قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از طریق مرزهای شمالی افغانستان خبر می‌دهد.
معلومات در رابطه با میزان کشف مواد مخدر بین سالهای 2017 تا 2023 میلادی نشان می‌دهد که در این مدت در ضبط 6-12 مرتبه افزایش به میان آمده است.
از غرب افغانستان می‌شنویم که با وجود کاهش در کشت کوکنار هنوز نیز دسترسی به مواد مخدر آسان است.
چارباغ و اخوات سرای ده شراب.
آن طرف چارباغ سرای است. شراب و تمام انواع مواد مخدر در آنجا فروخته می شود.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که نشه چگونه سیستم دفاعی بدن انسان را ضعیف می سازد.
مواد نشه‌ای مستقیماً سر خون ما تأثیر بد و سو زهری می داشته باشند. از او خاطر چون سیستم دفاعی هم یک بخشی از خون است، سری از اونا هم تأثیر منفی می کنه و بالاخره سبب کمزوری سیستم دفاعی بدن انسان می شود.
در دراما خواهیم شنید که چرا روزگار فرید و ملاله تیره و تار گشته.
بعد از آرزی هر روزی نمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم، قار شد، سوته را گرفت و دستم میده کرد.
در نخست به مسئله قاچاق مواد مخدر کیمیایی می‌پردازیم. دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی میگوید قاچاق شیشه از افغانستان به خارج از این کشور 12 برابر افزایش یافته است. مسئولان در این دفتر میگویند که با کاهش در کشت کوکنار و افزایش قیمت تریاک، قاچاقبران تلاش میکنند که به جای مواد مخدر نباتی، مواد مخدر کیمیاوی را ترویج سازند. سازمان ملل متحد جلوگیری از افزایش در تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از افغانستان را نیازمند همکاری های جهانی می داند. شرح بیشتر موضوع در این گزارش همکار ما.
یافته های سازمان ملل متحد از وضعیت قاچاق مواد مخدر از طریق مرزهای شمالی افغانستان به آسیای مرکزی نشان می دهد که قاچاقبران در تلاش تا نوع مواد مخدر قاچاق شده از این مسیر را تغییر دهند. مسئولان در دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا میگویند در گذشته ایران بزرگترین مسیر قاچاق و منبع بزرگ ضبط مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان بود، اما در سالهای اخیر ازبکستان و تاجیکستان نیز به مسیرهای بزرگ قاچاق مواد مخدر مبدل شدند. خانم آشیتا میتال نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی هنگام سخنرانی در نشست امنیتی هرات در تاجیکستان گفت قاچاق شیشه از افغانستان به آسیای مرکزی به مراتب افزایش یافته است.
معلومات در رابطه با میزان کشف مواد مخدر بین سالهای 2017 تا 2023 میلادی نشان می‌دهد که در این مدت در ضبط شیشه 12 مرتبه افزایش به میان آمده است. این بدین معنی است که قاچاقبران بازار مواد مخدر و نوع تقاضا به مواد مخدر را مدیریت می‌کنند. امروز ما نه تنها شاهد قاچاق مواد مخدر از طریق مرزها هستیم، بلکه اینترنت نیز مجرا برای قاچاق و فروش مواد مخدر مبدل شده است.
خانم میتال همکاری‌های منطقوی و جهانی در مبارزه با مواد مخدر را لازمی می‌داند، زیرا به گفته وی جهان باید مانع قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان شود. این مسئول منطقوی سازمان ملل متحد می‌گوید که به دلیل کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قیمت تریاک در بازارهای منطقه از 106 دلار به نزدیک به 700 دلار افزایش یافته است. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، به این باور است که استخبارات کشورهای منطقه در تولید و قاچاق مواد مخدر از این کشور دست دارند.
بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت‌های مختلف کارخانه های وجود داره که توسط گروه های فیشه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متاسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مثلا مواد مبارزه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنن.
سازمان ملل متحد هرچند در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان از کاهش چشمگیر کشت کوکنار در این کشور خبر داد، اما در این گزارش تاکید شده که همزمان با کاهش در کشت کوکنار، تولید مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه در این کشور در حال افزایش است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که همزمان با کاهش در کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی از طریق مرزهای شمالی افغانستان افزایش یافته است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال هم وضعیت اعتیاد و دسترسی به مواد مخدر در غرب افغانستان. باشندگان ولایت فرا از دسترسی آسان به مواد مخدر شکایت دارند. آنان میگویند که هرچند حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرده، اما هنوز نیز تولید مواد مخدر ادامه دارد و فروشندگان مواد مخدر آزادانه مواد مخدر را به فروش میرسانند و تعداد معتادان کاهش نیافته است. معتادان مواد مخدر نیز شکایت دارند که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر، آنان با وجود بار بار تداوی بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند. همکار ما جزئیات موضوع را گزارش می دهد.
اینجا در پل اسکرآباد در شمال شهر فرا معتادان جمع شده و برعکس گزارش سازمان ملل متحد و حکومت طالبان، کاهش کشت کوکنار بر شمار این معتادان هیچ تأثیری نداشته است. طاهر یکی از این معتادان میگوید که فروشندگان مواد مخدر یا به قول خودشان امان ساقیا همانند گذشته برای آنان مواد می آورند و دسترسی به مواد مخدر بسیار آسان است.
از مواد مخدر آزاد هست در پیدا میشه. با سهولت پیدا میشه. 30 روپیه 20 روپیه هرچی باش همینجا هم بیاره.
نسیم معتاد دیگری است که شب روزش را در یک مغاره در قلعه فریدون سپری میکند و در این اواخر مواد مخدر را ترک کرده بود. دلیل رو آوردن دوبارش به مواد مخدر را دسترسی آسان به مواد مخدر و تجمع معتادان در شهر می داند.
جان داده مواد هم داده، اگه مواد نمی بود ما اینجا چی میکنم؟ حتی می خواست دار که کلن نون معتاد نون ساکه را بم کنه که ما بیخنم. یک سال میشه معتاد یک بودی یک بار تداوی شدن.
باشندگان ولایت فرا به ویژه شهر فرا از زور معتادان در منطقشان شکایت دارند. و میگویند بر علاوه روی داده های جنایی، حضور معتادان در شهر سبب شده که جوانان بیکار نیز به جمع آنان بپیوندند و معتاد شوند. سالی جان که فروشگاه مواد ساختمانی دارد، از حضور معتادان و جرائمی که آنان مرتکب میشوند به تنگ آمده است.
چارباغ و آخوات سراید شراب.
آن طرف چارباغ سرای است. شراب و تمام انواع مواد مخدر در آنجا فروخته می شود. باید دولت فروشندگان آن را دستگیر کند. اینجا هم می آیند و مواد را بالای معتادان می فروشند. معتادان را جمع‌آوری کنند. ما تمام شب بالای سرای پیره می کنیم. به سرای قفل انداختیم.
فعالان مدنی ارچند تلاش ها برای کاهش کشت کوکنار را می ستایند. اما میگویند که هنوز نیز تولید و عرضه مواد مخدر امانند گذشته صورت میگیرد. حمیدالله نورزی باشنده شهر فرا از حکومت طالبان میخواهد که برای قطع دسترسی معتادان به مواد مخدر از مردم کمک بخواهند، زیرا مردم نگران سرنوشت فرزندانشانند.
بسیار آسان سری چوکات توزیع میکنه، داخل کوچه های فرعی توزیع میکنه و هرچند که پلیس کار خودم میکنه، امارت کار خودم میکنه، مگم نمیفهم چطور است که ساقیا بسیار آسان این مواد توزیع میکنه. خب یکی از دلایلش این است که میبینیم در کل بلوارها هنوز هم معتادای هست. از حکومت خواستاری هستم که تلاش خود بیشتر بکنه، از مردم هم کمک بگیره، از بزرگای محله کمک بگیره.
هرچند حکومت طالبان سال گذشته هزاران معتاد را از شهر و ولسوالی های فرا جمع‌آوری و به هدف قطع دسترسیشان به مواد مخدر، آنان را ماه‌ها در زندان نگهداری کرد، اما با رها شدن از زندان دوباره به استفاده مواد مخدر رو آوردند. باشندگان فرا و معتادان در این ولایت علت رو آوردن دوباره آنان به مواد مخدر را دسترسی آسان به مواد مخدر می دانند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به یک مسئله صحی مرتبط با مواد مخدر می پردازیم. دکتران میگویند که نشه سبب می شود تا سیستم دفاعی بدن انسان آسیب ببیند و نتواند در برابر میکروب ها و بیماری ها مقاومت کند. این ضعف بدن سبب می شود تا یک ویروس خفیف بدن انسان را ضعیف سازد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که نشه چگونه مقاومت بدن را کمتر می سازد؟ چگونه بدانیم که مقاومت بدن ما کمتر شده؟ دکتر شریفیار ابتدا چگونگی سیستم دفاعی بدن را شرح می دهد.
سیستم دفاعی عبارت از عساکر بدن ما است که عمدتاً یک بخشی از خون می باشه، خصوصاً کرویات سفید خون که به نام WBC یاد می شود، که اینا با میکروب های خارجی وقتی که داخل بدن می شود اینا میره مثل عساکر مقاومت می کنه و جنگ می کنه و بالاخره میکروبات ها از بین می بره. حجره سومش به نام بازوفیل یاد می شود که اینا در بدن ما حجرات کنسری یا سرطانی را دور میکنه و همچنان حجراتی اضافی و پوسیده که از کار نباشه ای را از بین میبرم. وقتی که میکروب داخل میشه اینا میره و این میکروبا و اجسام اجنبی و مضر که در بدن ما داخل شده ای را نمیمنه و ای را میخوره بلا میکنه و در مقابل میکروب ها و امراض مختلف انتیبادی یا ضد جور میکنه که بار دوم اگه او میکروب یا او مرض آمد پس اینا نمیمانه که در بدن ما داخل شوه و بدن ما صدمه بینه.
چرا مواد مخدر سیستم دفاعی ما را ضعیف میسازد؟
اول خویی که مواد نشه یا مواد مخدر سر تمام سیستم های بدن ما تاثیرات سو میکنه و اگه سیستم تنفسی باشد، سیستم قلبی باشد، سیستم خون باشد، سیستم عصبی و سیستم بولی و هر سیستم تاثیراتی سو میکنه و سبب ازی میشه که سیستم های بدن ما کمزور و بالاخره بدن ما ضعیف شد. وقتی که بدن ما ضعیف شد طبعاً که سیستم مافیتی یا سیستم دفاعی بدن ما هم ضعیف میشه که در نتیجه در مقابل انتانات مختلف مجادله کردن نمیتن و انسان زود مریض میشه. و از سوی دیگر چون سیستم دفاعی بدن ما یک بخشی از خون است و مواد نشاور یا مواد نشئی مستقیما سر حجرات یا انساج خون ما تأثیر بد و سو زهری می داشته باشد، از خاطر چون سیستم دفاعی هم یک بخشی از خون است سری از اونا هم تأثیر منفی می کنه و بالاخره سبب کمزوری سیستم دفاعی بدن انسان می شود. اینی اشخاص که سیستم دفاعیشان ضعیف باشه زود و زود مریض می شه، مریضیش دوامدار می شه و حتی امراض عادی می تانه که سبب تلف شدن یا سبب می مردن مریض معتاد شد. بخاطر که سیستم دفاعی اینا ضعیف است، وقتی که سیستم دفاعی ضعیف باشه دیگه هر میکروب که می آیه جا حمله میکنه و قوی میشه و زود پیشرفت میکنه و سبب از بین بردن انسان میشه.
چی نوع مواد مخدر بیشتر بالای سیستم دفاعی انسان تاثیرات منفی دارد؟
تمام مواد مخدر سر سیستم دفاعی انسان ها تاثیرات سو میگذاره. اگر او مشتقات خود افین و یا مشتقات از انها مانند ترامادول و کودین و پولکودین و دیگه باشن و همچنان مواد مانند چرس، همچنان موادی که بنام شیشه کرستل و یا آیس یاد می شود، همچنان مواد مانند تابلیت کا و همچنان مواد مخدر مختلف سبب برهم خوردن و سبب ضعیف شدن سیستم دفاعی ما می شود. مثلا هیروین که یک مشتق افین است یا خاندان افین سبب غلیظ شدن خون بدن می شود، چون سیستم دفاعی هم جزی از خون است، پس نتیجه هم چی می شود؟ تخریب می شود و کمزور می شود. و همچنان مواد شیشه و تابلت که امفیتامین و میتا امفیتامین است و اصلا منشای اپیدرین است، خود اپیدرین سبب توسعه یا پرخ شدن رگهای خون می شود که خون سلو می شود و مواد غذایی با سیستم های بدن ما به طور کافی نمی رسه، پس دیجاست که سیستم های تمام بدن ما ضعیف میشه که در نتیجه سیستم دفاعی ما هم ضعیف میشه.
اگر سیستم دفاعی یک معتاد ضعیف شود، در این صورت آنها با کدام مشکلات روبرو می شود؟
آنها می تواند که با مشکلات مختلف روبرو شود. مثلا اول ای که امراض مختلف یا میکروبای مختلف سبب به وجود آمدن مرض های قوی و شدیدتر نظر به دیگران می شود که اشخاص سالم هستند. دوم اینی که چون سیستم دفاعی آنها ضعیف است، یک میکروب یا عادی می تواند که سبب مریضی شدید از اینا شود. دیگه هم چون سیستم دفاعی از اینا ضعیف است، می تواند که امی میکروب زیادتر شیوع پیدا کنه و به شکل شدیدتر شود. مثلا یک زکام عادی امکان داره که به یک تکلیف کلان در این مردم تبدیل شود. زود زود مریض میشه، مریضیش زود جور نمیشه و همچنان یک میکروب عادی سبب سخت‌ترین نجوری از اینا میشه و میشه که از یک میکروب یا مریضی عادی اینا از پای بیفته و بالاخره سبب مرگ از این شود.
وقتی یک معتاد نشه را قطع نماید، آیا سیستم دفاعی آنها دوباره اعاده می گردد و یا به تداوی مشخصی ضرورت دارد؟
خوشبختانه بدن ما یک سیستم ریجنریشن یا دوباره ریجنریشن دارد. میتونه که حجرات ما که توسط مواد نشاور ضعیف شده باشد فسفال بسازد. اگر کسی نشه را ترک بگوید و باز هم استعمال نکنه، بسیار با خوبی میشه که پس سیستم دفاعی از اونا دوباره فعال شود و در این بخش انشالله با کدام تداوی خاص نیستن.
از دکتر شریفیار شنیدیم که با ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن، وجود انسان در برابر میکروب ها آسیب پذیر شده و روی هم رفته سبب فلج بدن انسان شده می تواند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم و 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تای زیاد نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در دقایق پایانی برنامه هم یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه درامه از این قرار است که فرید که مرد جوانی است، از 10 سال به این سو روز و روزگار را بر خانمش ملاله تلخ ساخته است. در آخرین اقدام خشونتبار وی هنگام درگیر شدن با ملاله دست وی را شکسته و پدر ملاله برای حل معضل میان آنان به خانه فرید رفته است. اینکه آیا تلاش‌های وی برای حل این مشکل نتیجه خواهد داد یا خیر، آن را در این درامه با هم می‌شنویم.
پدر چطور شد؟ همراه پدر فرید گپ زدی؟
بله دختر، همراهش گپ زدم.
چطور شد؟ چی گفت؟
دختر، خسرت یک آدم بی پرواز. هر چی را میفهمه، خو خدا هیت تن دختر که فکر میکنی در خانه هیچ گپ نشده باشه.
خوب میفهمه، چند دفعه براش گفتم که بچیت پودریست، هر روز مرا لط میکنه.
من براش گفتم که یک روز نیست، نه یک سال و نه 10 سال، بعد از عروسی هر روزی نمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم. قاش شد سوتا را گرفت و دستم هم ایده کرد.
ما هم امیره برش گفتم، ایران برش گفتم که ای بار اول نیست، پار سالم دستش هم ایده کرده بود.
کلت الله و مال خانه را فروخت، حتی جادریم هم فروخت، از پیسش پودر خرید.
خبر هستم دختره، از هر چیز خبر هستم.
آله در خانه ما دومو موشم سفید نمیشه، شبا گشنه و دشنه خو میرم و با ما آگوب میباشه. همی که بیایه دیگه گپ نیست، میگه پیسه بده، ما از کجا کنم پیسه؟
برش بگو او بدبخت، پیسه از کجا کنم؟
میگر کار که میکنی اجازه است، خب اما پیسه پیدا کن، دیگه خودت میفهمی پدر.
خیر از دختر، گریه من
پدر، من دیگه امرو ازی بلا زندگی کده نمیتونم، من ازی بلا خلاص کن، سرم پیشت لچ میکنم، طلاق من ازیش بگی.
گریه نکو دختر، از این شهر خلاصت میکنم. امروز از این خاطرم پیشش رفته بودم، اما بسیار آدم سرتنبه است، گپ هیچ کسا قبول نمی کنم.
گپ کسا قبول نمی کنم، من دمیاتش سوخته برم.
تو بیغم باش دختره، تو دیگه در این آتش نمی سوزی، از این بلا خواه مخواه خلاصت میکنم.
چطور خلاصم خواد کردی؟ تو خو گفتی که پدر فرید میگه که ما طلاقش نمیدیم.
دختره، کل قریه میفهمه که فرید پندریست و اوقات تو چقدر خلق است. خدا تو را حق طلاق داره، سبا محکمه میرم و در اونجا ازش طلاق میگیرم.
اگه در محکمه سرش دعوا کنی خطر خود متوجه تو نمیشه.
نی دختره، هیچ خطر نیست، بیخی بیغم باش.
خب هر قسمه که تو میخوایی، مگر من از این بلا خلاص کن. فرید بسیار آدم ظالم شده، یک روز خواهد کشته.
غم نخور دختره، این من رای دستم، سبا بخیر میری محکمه.
قاضی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین، اینه بفرمایین دین چوکی بشینین.
قاضی صاحب، ای پدرم و ای مردکان فرید است، شوهرم.
خو خو، چی گپ است؟
من میخوایم که از شوهرم طلاق بگیرم.
چرا میخوایی که ازش طلاق بگیری؟
قاضی صاحب
ببخشین ببخشین، بارین که خودش گپ بزنه. خو خوارم قصه کو، چرا طلاق میخوایی بگیری؟
قاضی صاحب، ای پودری است، از کار و بار نیست، من شبا گشنه و تشنه هستم.
فرید، تو راستی پودریستی؟
بس قاضی صاحب، حالا از تو دیگه من چی پود کنم؟ بس حال خومه گرفتاری بلا شده.
پس زنت راست میگه که شبا گشنه خو میکنه؟
مگه خودم برای خوردن چیزی نداشته باشم؟ برازی چی بودم دیگه؟ امروز هم چیز نخوردیم.
قاضی صاحب، تنهایی مشکل نیست، هر وقت که خانه بیایه ناقمه رو لطو کوب میکنه. اینه ببین، دو روز پیش دسته ما شکستاند.
اوهوی، دست تو خود راستی شکسته؟ او بچه چرا دسته زیر شکستاندی؟
قاضی صاحب، ایکت من زبان بازی میکرد، گفت طلاقم بده، بس مام قار شدم قدمی چوب زدمش.
قاضی صاحب، بسیار آدم ظالم است، گفت که دفعه دسته تمیده کدم، اگه دیگه دفعه امرایم دلیل گفتی میکشمت.
او بچه، تو چرا ای بیچاره را ناق میزنی؟
قاضی صاحب، خلق متنگ میسازه، یک دفعه برم میگن که تو چرا ما از خانه گمشتی، یک دفعه میگه کالا ندارم، یک دفعه میگه که من گشنه هستم، بس دیگه دل من میگیره. قاضی صاحب،
قاضی صاحب، پار سالم دستش شکستانده بودی نمی بچه.
او بچه، ای راست میگه؟
قاضی صاحب، او قصای سابق است، او دستش خوب باز جور شد.
قاضی صاحب، مام خو انسان هستم، اینه تو خودت گپایش شنیدی، 10 سال به امی رقم امراش دیر کردم، دیگه اصلا برم نمانده، طلاق من ازیش بگی.
همشیره گریه نکن. خب آل فیصله محکمه را بشنوین.
خب قاضی صاحب،
من صحبتای از دو طرف شنیدم، از صحبتای خود فرید ثابت شد که او نمیتونه به خانم خود نان بده، او را شکنجه میکنه و به او اخطار داده که میکشمد.
بله قاضی صاحب،
بله قاضی صاحب، اینم طور است.
بنان در روشنی امی اسناد و دلایل، محکمه فیصله میکنه که ملاله از فرید باید طلاق شود.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتون.
کاروان زهر.